ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحثی که داشتیم درباره احادیث متعارضه در مسئله حد اللواط و این که بین محسن و غیر محسن آیا فرقی هست یا نیست، ما دلایل متعددی ذکر کردیم که حق با مشهوره، فرقی بین محسن و غیر محسن نیست. اگر ادخال باشد حده القتل. در ادامه این دو روایت هم در مستدرک داره که اون هم شاهد بسیار خوبی برای بحث ما هست، یعنی از صورت اطلاق بیرونه، تصریح میکند که لا فرق بین المحسن و غیر المحسن. یکی این روایات است که از علی علیه السلام نقل میکند، کان یقول یرجم الذی یعمل عمل قوم لوط، یرجم الذی یعمل عمل قوم لوط احسن ام لم یحسن. این دیگه اطلاق نی، این تصریحه. احسن ام لم یحسن بالحجاره و یقول، این جمله رو هم دقت کنید جالبه، و یقول یعنی علی علیه السلام، ان قوم لوط قد رجموا، قوم لوط هم از سوی خداوند رجم شدن. اونام که رجم شدن همشون رجم شدن، محسن و غیر محسنشون، کلشون از سوی خداوند رجم شدن. ما هم مأموریم که اونها رو رجم کنیم. احسن ام لم یحسن. میگن قیاس مع الفارقه، یعنی اشکال به علی علیه السلام دارید شما، بله به خدا دارید. حالا من یه توضیحی در جواب ایشون عرض کنم که میگن قیاس مع الفارقه. شکی نیست که ما نمیتوانیم با فعل خداوند در اینجا استدلال کنیم. دقت کنید نکته ایست که به در جای دیگه هم میخوره. عذابی که خداوند کرد یه عذاب تکوینیه، عذابی که ما میکنیم یه عذاب تشریعیه. تشریع و با تکوین قیاس نمیتوان کرد. خدا بچه های اونا رو هم کشت. اگر طفل شیرخواری هم در میان اونها بود اونا رو هم کشت. ما نمیتوانیم بگیم چون خداوند این چنین کرده است ما هم این چنین میکنیم، چون خداوند محسن و غیر محسن اونها رو رجم کرده است ما هم میکنیم. عذاب تشریعی رو با عذاب تکوینی نمیتوان مقایسه کرد که حساب و کتاب او جداست و شامل صغیر و کبیر و شامل مجنون و عاقل، بالغ و غیر عاقل و بچه شیرخوار همه میشه. حالا چرا میشه؟ اون یه فلسفه ای داره که در علم کلام بحثه که خداوند چطور بلاهایی که میاد اقوام مختلف رو کوچک و بزرگشون شام، اون یه بحث کلامیه، اینجا جاش نیست. در بحث عدل الهی این مسئله مطرحه، جوابم گفتیم و صحبتم شده، از قدیم و ایامم جواب دادم، شرح تجریری نام ظاهرن دارم. منظور این است که در کلام علی علیه السلام اینجا تشبیه شده، میخواد بگه این تشریع شباهت و مایی با اون تکوین داره، نه این که میخوام بگیم اون تکوین دلیلی بر این تشریع. میخواد حضرت یه مشابهت و مایی بین هما ایجاد کنی، ولی اگر در کلام امام نمی بود، ما هرگز به خودمون اجازه نمی دادیم که از آیات قرآنی که در باره قوم لوط وارد شده است استفاده بکنیم در مسائل فقهی، چرا که اون عذاب تکوین است و این عذاب تشریعه و اینها قابل مقایسه نیست. ولی علی علیه السلام میخواد در این کلامش یک به اصطلاح مشابهت و مایی برای تقریب مطلب به ذهن بیان بفرماید. این حدیث اول رو در باب دوی حدیث دوی باب دو هست در مستدرک جلد 18 مستدرک حدیث دو باب دو از ابواب حد اللوات. میدونین مستدرک ابوابش مثل ابواب وسائله، مگر یه بابی حدیث نداشته باشه مستدرک که اونو وا میندازه، ولا ابواب مطابق ابواب وسائل با همون ترتیب پیش میره. حدیث دیگرم باز همینطوره. عن ابن شهاب انه سئل، از کی سوال شد؟ از کدام امام؟ از کدام پیغمبر؟ معلوم نیست. عن ابن شهاب انه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط قال عليه الرجم احسن ام لم يحسن، احسن با صاد او لم يحسن. اینم حدیث 4 باب 2 هست. حالا این دو حدیث، ولو این احادیث مستدرک خیلی هاش قالبش ضعف سند داره، ولی بالاخره معیدی برای بحث ما میتواند بشه که مسئله از اطلاق در میاد، شکل صریح پیدا میکنه. احسن ام لم يحسن، جواب دادیم احادیث قائل به تفصیل معرضون انهاست، و چون معرضون انهاست باید اونها رو کنار بذاریم. به فرضم که معرضون انها نباشه متعارض می شود، تعارض که با این احادیث و احادیث مطلقه پیدا کرد. مرجحات، مرجحات هم اولین مرجحات شهرته و شهرت مقدمه. میگن شک داریم، قاعده تدع الحدود به شبهات جاری می کنیم، انشاءالله لعنت به شیطان می کنید و با این اجماع و با این احادیث و با این مؤیداتی که داریم شک نمی کنید. چرا شک بکنید؟ چرا ضعف نفس نشان میدید؟ ما شکی نداریم. طبق قاعده خذ به مشتهر بین اصحابک و ده اشازن نادر، اونا معمولون به ها نیستن، اونا معرضون انها هستن. در جاهای دیگر فقه روایات هرچه بیشتر بشه اعراضش بدتره. 8 روایت اعراض کردن یه عیبی داشته. مطلقه کی رد کرد؟ تعارض قبول کردیم، ترجیح با اونه. اولا ما تعارض، شما میگید که اولا ثانیا ثالثا ورامش، اولا تعارض نداره. روایات مفصله معرضون انهاست، بذارید کنار. همه جای فقه اعراض رو دلیل میگیرید بذارید کنار، اینجا نمیذارید. با اینکه باب دماء اصحاب محتاط بودن، مزاله گذاشتن یه روایت کنار، لابد یه عیبی داشته. یه مدام دوم، سلم ناتعارض بشود خذ به مشتر بین اصحابه. و این دو روایت هم که امروز عرض کردیم، اینام که دیگه از اطلاق بیرون، احسن او لم يحسن، این هم میتوانه معید برای بسما بشه. دو تا مطلب مرحوم آیت الله خونساری داره، من بگم از این مسئله بگذرم، خیلی معطل شدیم. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک دو تا نکته داره و هر دو نکته به عقیده ما قابل مناقشه است. نکته اول این است که میفرماید ما نمیتوانیم روایات مفصله رو بگیریم.
چرا؟
یعنی تأیید قول مشهوریشون میخواد بکنه، دلیلی داره. نمیتوانیم روایات مفصله را عمل کنیم. چرا؟ چون روایات مطلقه باید حمل بر محسن بشه، درسته؟ روایات مطلقه باید حمل بر محسن بشه و این حمل بر فرد نادره، محسن نادره، یا تعبیر ایشون غیر غالبه. امانت رو در نقل رعایت کنیم، ایشون میگه غیر غالبه. المحسن بالمعنى الذي ذكرنا غیر غالب. شما میخواهید روایت مفصله رو بگیرید، مطلقه رو حمل کنید، این قتل مال خصوص احسانه، احسان فرد نادره یا غیر غالبه. یه نکته، ما سوال میکنیم چطور محسن غیر غالبه؟ چطور؟ یعنی کسی متأهل باشه، همسرش هم پیشش باشه، یغدو علیها و یروح، صبح و شام در اختیارشه، این فرد نادره؟ صحبت این است محسن فرد نادره، کسانی که متأهل باشن، همسرشون پیششون باشه، مریضم نباشه، مسافرم نباشه، درد و بلایم نداشته باشه، کمه؟ بابا جو نشون میگه محسن کمه. خیلی جالب حرفتون. ایشون میگه المحسن بالمعنى الذي ذكرنا نادر، نه اینکه محسنی که مرتکب این عمل بشه، ایشون اینو نمیگه. عبارت باز توجه به عرض من نکردید، خود ذات محسن رو میگه. ببینید عبارت اینه. نه جانم، آخه عبارت چرا تحریف میکنید؟ توجیه ماله یرزا صاحبه او میکنید. عبارت ایشون اینه، ایشون میگه ذات محسن کمه، غالب مردم غیر محسنن. اجازه بیدا، اجازه شما، من عبارت براتون بخونم. عبارت اینه و یمکن ان یقال، عبارتم جلد 7 صفحه 72، و یمکن ان یقال اما ما ذکر من الجمع بین طائفه الاولى و الثانیه به تقیید طائفه الاولى به طائفه الثانیه فیشکل. بله، فعلا فرض الاطلاق فی طائفه الاولى، اینجاست، فعلا فرض الاطلاق فی طائفه الاولى و تقییدها به طائفه الثانیه و الثالثه یکون الباقی فی طائفه الاولى غیر غالب و القانون لابد ان یکون الباقی فیه الغالب لا اقل بل ولل مساوی معدم الجمع العرفی. باز یه خط برم جلوتر، هازا مضافن الا ان المحسن بالمعنى المذکور سابقا، یعنی در باب زنا، المحسن به معنایی که در باب زنا گفتیم غیر غالب، فرد نادره. معلوم میشه محسن با اون قیودی که در باب زنا هست فردون غیر غالب یا فردون نادر. ایشون چه قیودی زده به محسن که فرد نادری می شود؟ یعنی غالب زنها عز دارند، غالب مردها معذورند، غالب اونها نمی توانند بهره گیری جنسی از همسرشون بکنند. مضافن الى ان المحسن بالمعنى المذکور سابقا غیر غالب، پس حمل کردن اون رو بر محسن حمل على غیر غالب و قانون لابد ان یکون الباقی فیه الغالب. خلاص نداره بالمعنی المذکور سابقا. آقا بالمعنی المذکور سابقا، حالا اجازه بدید خیلی خوب بسیار خوب این فرد نادره بس این فرد نادره بازم پیش مادرش باشه، پیش باباش باشه، تو کوچه بازار باشه، تو حرم باشه، خب همه اینا درست باز فرد نادر میشه. این نداره باز چرا شما تکرار میکنید برای سه چهارمین پنجمین بار؟ ایشون میگه المحسن، المحسن بالمعنی المذکور سابقا فی باب الزنا، اصلا ذات محسن با اون قیود شرایطش فرد نادره. کجاش نادره؟ بگذرم. و اما نکته دومی که در کلام ایشون هست، حالا به قول بعضی ما که نمیخوایم تحمیل فکرمون بر شما کنیم، ما میگیم حالا هر چی رو خواستید قبول کنید، هر چی هم نخواستید توجیه کنید. حالا عظمت بزرگان ایجاب میکنه که انسان کلامشون رو توجیه بکنه، عیب نداره توجیه هم بکنید، ولی مراد ایشون همین است که من عرض میکنم. و اما نکته دوم ایشون این است، میگه اصلا اینجا بعضیا چسبیدن، مثل شما آیون بعضیاتون چسبیدید به الحدود تدرا به شبهات، میگه جای الحدود تدرا به شبهات نیست، برای اینکه اینجا علا کل حال باید حدی بزنی، یا باید قتل و رج و یا باید شلاق، طرفینش الحدوده. الحدود تدرا به شبهات مال اونجاییست که هم دائره بین الحد و عدمهی باشه. اینجا دو نوع حده، چنان نیست که اقل و اکثر هم باشه، ایشون میگه متباینه این هم هست، یکیش قتله یکیش جلده، دو نوع حد متباینانه. نه جلدم حتمی نیست، نه خیلی جلدم حتمی نیست، آدم اعدامی رو شلاقش دیگه نمیزنن، آدم اعدامی رو شلاق نمیزنن، نه نه شلاق نمیزنن آدم اعدامی رو، فقط اعدام میکنن. بسیار خوب متباینه اینه. پس الحدود رو دقت کنید، این نکته خوبی ایشون بهش توجه کرده، ولی ما اشکال داریم. نکته ایست که ایشون اینجا جاهای دیگه هم ظاهرن بهش توجه کردن که مسئله الحدود که آیون چسبیدن مال اونجاییست که عمد داره بین وجود عدم حد باشه، نه بین دو نوع حد، یکی شدید یکی قوی، ولی متباینه این عقل اکثر نیست که بگیم 100 تا زیانه یا 90 تا، 90 تاش مسلم نسبت به 10 تای اضافی الحدود تو دراب شبهات، عقل اکثر که اینجا نی قتل و جلد دو نوع متباین از مسئله حد. فعلا هازا تمسک به الحدود تو دراب شبهات که بعضی کرده اند اینجا درست نیست، و عقیده ایشون لأنهما من قبیل المتباینین للأقل والأکثر. این خلاصه کلامش. و اما عرضی که من داریم این از کسی میتونه در این مناقشه کنه که در اعماق ذهن شما هم هست اما نمیدونید چطور بیانش کنید، و آن این است که درست الحدود متنش اینجا جاری نمیشه اما ملاکش ممکن است جاری بشه. به دست عرف بدید میگه آقا اون حد شدیده، ریختن خونه، دلیل حسابی میخواد، جلد در مقابلش مهم نیست، 100 تا تازیانی میزنن بلند میشه، قتل تمام میشه. ولو متن الحدود تدرع به شبهات شامل بحث ما نشه لان العمد آنم بین المتباینین، اما قابل القا خصوصیته که اذا دار الان بین الشدید و الضعیف، اون هم شدیدی که اعدام است و ضعیفی که جلده است، لابد اینجا هم یه دلیل قویی باید داشته باشیم، این نداشته باشیم تو دعا دلیل قوی میخواد بر این شدید، اگر نداشته باشیم تو دعا. پس ما از قاعده الحدود یه القا خصیت میکنیم، از اونجایی که دوران ان بین وجود عدمه میام در دوران ان بین شدید و ضعیف، از دوران ان بین وجود عدم میام بین شدید و ضعیف. بسیار خوب، من که قبول، من خودم قبلم دارم میگم که شما نگید، من میگم تدره شامل اینجا نمیشه، چون قبول دارم نسل در وجود عدم من که حرف ندارم، من میگم عرف القاء خصوصیت میکنه، توسعه میده این رو، میگه اونجاییم که بین شدید و ضعیف باشد اونجا هم دلیل قویی بر این شدید باید باشه، اگر نباشه ملاک تدرع الحدود به شبهات جاری میشه. انصاف اینه. خب اگر اینجا دلیل کافی ما داشتیم، ما در مسئله محل بحثمون دلیل کافی داشتیم برای قطع، اگر مصداق شبه میشد ما قاعده تدرع اینجا جاری میکردیم بدون شک، مصداق تدره نبود بعقیده من، دلیل کافی ما داشتیم، اگر دلیل کافی نداشتیم ما تدره جاری میکردیم، دوران ام بین المحظورین هم مانع ما نمیشد. هازا تمام کلام در اصل مسئله. و اما در تحریر الوسیله فرمودن ولا بین المسلم و غیره، این دنباله اصل مسئله است، به فروع هفت گانه نرسیدیم. لا فرق بین المحسن و غیره و لا بین المسلم و غیر المسلم. این دلیلی دیگه چندان احتیاج نداره، روشنه، اطلاقات ادله شامل بحث میشه، مسلمان هم این کار بکنه همین داره. ما روایاتمون بود من یعمل و عمل قوم لوط، این مسلمان کافر نداره، من یعمل و عمل قوم لوط. یا بعضی روایات داشت اللوطی، بعضی داشت الفاعل و المفعول یا شبیه فاعل مفعول، اینا اطلاق داره، کافر مسلم همه اینها مشمول این هستن. بله کفار ملزمن به فروع همان گونه که ملزمن به اصول، اینم از مسلمات بحث ماست، کسی که کافر شده جایزه هم بهش نمیدیم، مسلمان شده اگر مرتکب این عمل شد یالله بیا و اعدامش کن، اما حالی که کافر شده جایزه هم بهش بدیم، میگیم برو در امان خدا. نه، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالرسول. بله بله اونا مشمول این هستن. حالا اون که اگر ذمی با ذمی باشه بدیم دست ملت خودشون یا نه، اون یه بحث دیگری است، تخییر داریم یا نداریم، اون بعد بحثش میاد. فعلا بحث در این است که لا فرق بین المسلم و الکافر کما انه لا فرق بین زمی برخشیده محسن و غیر المحسن. دلیل ما شمول اطلاقات است، مسئله هم ظاهرن هیچ اختلافی درش نباشه، ممکن اولویت هم کسی بگه، اولویت جایی که مسلم دارای چنان عذابی است با اون همه احترامی که مسلمان و خون مسلمان داره، کافر خونش از خون مسلمان رنگین تر نیست. اون یک دلیل خاص داره، دلیل خاص نداشت نمی گفتیم اونجا. غیر علنی چون ما نمی دانیم، چون ها حلال می دونن، می دونم اشتباه کرده حلال می دونی، اما لواطی که حلال نمی دونه. بگذارم بریم سراغ فروع هفتگانه. بسیار خوب، یعنی به خاطر این که اللاتی هو الکافر یا الملوت هو ال... یا اللات کفرن بالله العظیم، العقاب کفرن بالله العظیم، چون شبیه کفر اعدام میشه، اون که کافر دیگه. شما میگید یه چیزی هم بهش بدید. علی کل حال این مسئله هم اختلافی درش نیست، اطلاقات هم شامل میشه، الکفار مکلفون بالاصول هم هست، اولویت رو هم احتمالا ما بتونیم جاری بکنیم، نباشه اولویت هم اطلاقات ما را کافی است. اما فروع هفتگانه، این فروع هفتگانه بعضیاش بحث نداره، من سریع‌تر رد میشم تا برسیم به اونهایش که بحث داره. برمیگردم به کلام تحریر الوسیله. ایشون فرمودن ولولا تلبالغ العاقل بالسبی، این فرع اوله، ولولا تلبالغ العاقل بالسبی موقبن ادخال حاصل بشه، قتل البالغ و ادب السبی. نسبت به این هم اطلاقات ما شامل میشه، اگر فاعل بالغ باش، مفعول سبی باش، مسلم فاعل مشمول اون اعدام هست، اطلاقات شامل میشه. بعضی از روایات هم صریحا این مسئله رو داشت، یعنی در مورد بالغ با غیر بالغ بود که قبلا خوندیم با صراحت میفرمود بالغ اقدام میشه و غیر بالغ هم بله تأدیب میشه، روایاتی هم در این زمینه داشتیم. یکی روایت ابوبکر حضرمی بود، با صراحت می فرمود یک باب دو بود، یکی هم روایت ابوبصیر بود هفت باب سه، که اینها سابقا خونده شد، از اونها هم می شود برای این مسئله استفاده کرد. اینا دیگه معطل نمیشیم، اما صغیر با تعدیب بشه، اونم به ادله تعدیب اولا و صریح روایات ثانیا. روایات ما همین دو تا روایت که عرض کردم درباره سبی تعدیب میگه، هم منصوصه در محل کلام ما که سبی رو با تعدیب کرد، هم اطلاقات ادله تعدیب که در باب سبی واجب است ولی مراقب ادب او بوده باشد و اگر کارهای خلافی منکراتی انجام بدهد ولی باید او را تعدیب کند یا حاکم شهر باید او را تعدیب کند، اطلاقات هم شامل بحث ما میشه. و اما فرع دوم در باب مجنونه، غلام گفتیم حمله بر بالغ شده اونجا، در روایت سیف تمار اینکه غلام را هم حضرت کشت، غلام را حمله بر بالغ کردن، غیر بالغ قطعا کشته نمیشه، جز مسلمات است که غیر بالغ مشمول ادله حدود نیست. فرع دوم از فروع هفتگانه، و کذا لولا تلبالغ العاقل موقبا بالمجنون، در مقابلش مجنون باشه. در اینجا هم می فرماید و مع شعور المجنون ادبه الحاکم بما یره، اگر مجنون شعوری داشته باشه، چون مجنون گفتیم انواع اقسامی داره، دیوانه هایی هستن که هیچی نمی فهمن، مثل حیوانه، گاهی بدتر از حیوانه، حیوانو می شود انسانی مقدار تعلیماتی بهش بده، پناه بر خداگاهی مجانینی هستن، قابل تعلیمات هم نیستن. اینا که فایده نداره تعدیبشون کنیم. اما اگر مجنونی هست که تعدیب میفهمه، چیزی یادش میدن، بیا برو این کار بکن کار بکن، و از جمله تعدیبش میکنن که کارهای خلاف این چنینی نکنه، اگر بفهمه ادله تعدیب شامل حال او هم میشه. این بحثی نداره. فهم فرع سومم که باز روشن است و معطلش نشیم، و لولات السبی و به سبی عد با معن، سبی با سبی، هر دو رو با تعدیب کرد. نه حدی بر این جاری میشه نه حدی بر اون جاری میشه. ادله شرطیت بلوغ سابقا بیان شد، هم مسئله اجماعی هست، هم روایات رفع القلم عن السبی داریم، هم روایات خاص در ما نحن فیه داریم. گذشت. و اما فرع چهارم، ولولات مجنونون به عاقل، این یه مقدار بحث داره. ولولات مجنونون به عاقل حد العاقل دون المجنون، عکس مسائل قبله. در اینجا فاعل مجنونه و مفعول عاقله. میگن حد بر مفعول جاری میشه و فاعل که مجنون است حد برش جاری نمیشه. این رو هم میخوام حسابش کنیم طبق قواعد ما، معلومه دیگه، رفع عن القلم عن المجنون حتی یفیق، هم روایات عامه‌ای که داریم هم روایات خاصه‌ای که در ابواب حدود داریم. در تمام ابواب مسئولیتی متوجه مجانین نیست، و هاکذا در ابواب حدود روایات خاصه داریم، مجنون تکلیفی متوجهش نیست. و اگر نظرتون باشه، من یه وقت عرض کردم اینا قبل از آنی که قانون اسلام باشه یه قانون عقلایی است، اسلام امضا کرده. در تمام دنیا، تمام مکاتب و مذاهب دنیا، مجنون مشمول قانون نیست. در هیچ دادگاهی دیوانه رو نمیارن محاکمه کنن، میگن ببرید معالجه کنید، محاکمه نمی کنن. این قانون از قدیم ترین ایام در میان نوع بشر بوده، الانم هست، اسلام هم امضا کرده، تأسیس نیست، امضاییه. ولی صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از چند نفر نقل میکنه که اینها مخالفت کردن، گفتن مجنون باید در اینجا حد جاری بشه. عن الشیخین و اتباعهما، شیخ مفید و شیخ طوسی، این دو بزرگوار و پیروان این دو بزرگوار، گفتن مجنون اگر فاعل باشه حد داره، مفعول نه، اگر فاعل باشه حد داره. کلام صاحب جواهر رو من اینجا نقل کنم. ایشون در جلد 41 صفحه 379 می‌فرماید، حالا عبارت هرچیه، قال الشیخان و اتباعهما یجری الحد فی المجنون. بعدم خودش می‌فرماید اصول مذهب موافق به این کار نیست. مراد از اصول مذهب یعنی قوانین شناخته شده اسلام که میگوید رفع القلم عن المجنون. حالا اون دو بزرگوار اتباعشون چرا گفتن مجنون؟ یادتون هست چرا؟ اینجا که روایت نداره، قیاسش کردن به باب زنا. سابقا در باب زنا یه دونه حدیث داشتیم، حدیث حنان ابن صدیق، که حدیث هم حدیث معتبری هست. آدرس حدیث هم 221 از ابواب حد زنا، 221 از ابواب حد زنا. عبارت حدیث این است، من عرض کردم روایت حنان ابن صدیق، این روایت مال بحث بعده، اینجا روایت ابان ابن تغلب عن صادقه. حدیث 221 شمارش درسته، ولی روایت ابان ابن تغلب عن صادق. انهو ازا زن المجنون، عبارت حدیث اینه در باب حد الزنا، انهو ازا زن المجنون یجری علیه الحد. راوی سوال کرد اگر مجنونه باشه چی؟ یعنی مزنی و به ها دیوانه باشه؟ فرمود نه، مزنی و به ها دیوانه باشه حد نداره، اما زانی دیوانه باشه حد داره. سوال کرد چرا؟ فرمود به علت این که ان المرء انما تؤتى، مرء مفعوله، و رجل یعتی، و انما یعتی ازا اقل لذه، کسی که اقدام به این کار میکنه معلوم میشه لذت این عمل رو تشخیص میده، اقدام میکنه. و انما المرأة تستکره، خلاصش چی شد؟ مرأة مستکره ممکنه باشه، دیوانه است، مستکره است، حد برش جاری نمیشه. اما زانی میفهمه این کار چیه که سراغش میره، فعلاحظا حد زنا جاری میشه. از اونجا بیان در ما نحنفی، چرا؟ چون علت عامه، علت عامه. میفرماید فاعل میفهمه، مفعول ممکنه نفهمه مسئله چیه، فعلا هازا باید حد در باره فاعل جاری بشه. ولو من یعنی انقدر هم نیونه نیست، این مقدارشو میفهمه. و اما جواب، همون جوابی که اونجا دادیم اینجا بدیم، این بحث رو تمامش کنیم، دنباله بحث فرو دیگر میمونه برای فردا انشاءالله. جواب اینه که ظاهر این حدیث مجنونی هست که در این قسمت مجنون نیست، چون مجنون الجنون له فنون دیگه. بعضی ها هستن یه چیزهایی رو درش دیوانه هستن، یه چیزهایی درش دیوانه نیستن. اینهایی که رفتن دارالمجان اینها داستانهایی نقل میکنن، میگفتن ما پیش بعضی از دیوانه ها که می نشستیم چنان منطقی صحبت میکردن، میگفتیم اصلا چرا اینا اینجا آوردن، چرا اینا اینجا آوردن. صحبت کردیم بهش، گفتیم که بابا، میگو آقا خیلی منظم صحبت میکرد، ما گفتیم بریم شفاعت کنیم بگیم این بی خود این اینجا آوردن، تا اینجا عاقله. بعد یه وقت میخواستیم بریم، گو آقا بیاد یه کاری دوتا چکار کنیم، گو از این بالا طبقه دوم هر دو بپریم پایی. این با جنونش مرتبه گل کرد، حالا یخه ما هم سیف چسبیده که بیایید با هم بپریم پایین. گفتیمش خب از بالا بپریدن که همه میتونن، بیا بریم پایین، از پایین به بالا بپریم، چون دیوانه رو باید از راه دیوانگی شاره شد. گفت آقا خیلی خوب گفتید، بریم پایین بپریم. آمدیم پایین، گفتیم خدا حافظ شما. در یه چیزی عاقله اما در یه چیز دیوانه است. این روایت هم میکنیم بر اونجایی که عاقل بوده، و لا به قول صاحب جواهر حسن که چه عالی میگه اینجا، ما یه اصول شناخته شده در مذهب داریم که نمیتونیم با یه خبر واحد مشکوکی دست از اصول مذهب اون برداریم. مجنون رو فعل قلمه نمیشود، فعلا هزا مجنون و غیر مجنون تفاوتی درشون نیست.